ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد شنبه 22 آذر 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در مجله نیمه شب ما رو همراهی بفرمایید. در آغاز با مشروع چند خبر از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به همراهان این ساعت رادیو فردا. شیوع بیماری کرونا باعث شده است که میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان در سال 2020 نسبت به سال قبل 7% کاهش یابد. یک مؤسسه بین‌المللی موسوم به طرح جهانی کربن که وضعیت گازهای گلخانه‌ای را در جهان بررسی می‌کند، با اعلام این خبر افزوده است که انتشار دی اکسید کربن در ایالات متحده آمریکا 12% و در اتحادیه اروپا 11% کاهش داشته است. اما در چین میزان این کاهش تنها 1.7% بوده است. این مؤسسه میگوید که کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان عمدتاً به دلیل ماندن افراد در خانه و مسافرت و تردد کمتر با ماشین و هواپیما بوده است. سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری بهنام محجوبی یکی از دراویش گناه‌آبادی زندانی در اوین شد. عفو بین‌الملل در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نوشته است بهنام محجوبی که از 31 خرداد گذشته در اوین زندانی است تحت آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته و به رغم اینکه بخشی از بدن او فلج شده از مراقبت‌های پزشکی و دسترسی به داروهایش محروم است. بهنام محجوبی که در تجمع دراویش گناه‌آبادی در بهمن سال 96 شرکت داشت در خرداد گذشته برای تحمل 2 محکومیت زندانی شد. همسر او در مهر ماه گذشته خبر داده بود که آقای محجوبی که از یک بیماری عصبی رنج می‌برد روز 8 مهر با حالی وخیم ناشی از قطع داروهایش به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد تهران منتقل شده. عفو بین‌الملل تایید کرده که بهنام محجوبی چند بار به این تیمارستان انتقال یافته و در آنجا داروهایی نامعلوم به او تزریق شده است. عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که بهنام محجوبی یک زندانی عقیدتی است و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده است. دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان در لاهه روز جمعه به طور غیابی سلیم عیاش عضو حزب الله لبنان را به جرم بمب‌گذاری منجر به قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان به 5 حبس ابد و مصادره اموال محکوم کرد. دادگاه در حکمش اعلام کرد سلیم عیاش نقشی مرکزی در ترور رفیق حریری داشته و فرمانده میدانی تیم بمب‌گذاران بوده. رفیق حریری در بمب‌گذاری عظیمی 15 سال پیش همراه با 21 تن دیگر کشته شد. حزب الله لبنان همواره دخالتش در ترور آقای حریری را تکذیب کرد. با اینکه دادگاه ویژه لاهه از سال 2011 حکم جلب سلیم عیاش را صادر کرده، اما تاکنون رد پایی از او یافت نشده. در برخی شایعات تایید نشده سالهای اخیر در رسانه‌های منطقه ادعا شده که سلیم عیاش برای در امان ماندن به ایران گریخته است. 3 دیگر این پرونده تبرئه شدند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه آمار جانباختگان مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته را بیش از 230 تن اعلام کرد. آمار مبتلایان به کرونا در طول 24 ساعت گذشته در حالی به گفته وزارت بهداشت به پایین‌تر از 10,000 تن کاهش یافته که معاون فنی مرکز سلامت این وزارتخانه با اشاره به افزایش تست‌ها از سیر سعودی تعداد مبتلایان خبر داده است. صحت آمار وزارت بهداشت مورد تردید کارشناسان و نهادهای مستقل است. ایران در واکنش به شیرخانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه سفیر این کشور در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. دلیل این اقدام اظهارات مداخله جویانه و غیر قابل قبول آقای اردوغان در جریان سفر به باکو اعلام شد. اردوغان روز پنجشنبه در مراسم یک رژه نظامی در باکو در حضور الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان بخشی از شعری را خواند که برای پان ترک‌ها شکایت از جدایی از رود ارس است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی توییتری تلویحاً اردوغان را به مداخله در امور ایران متهم کرد. آقای ظریف در حساب توییتریش نوشت رجب طیب اردوغان مطلع نبود که شعر بدخوانده شدهش در باکو به جدایی اجباری مناطق شمالی رود اراس از مام میهن اشاره دارد. او با طرح این پرسشگاه رئیس جمهوری ترکیه متوجه نشد که دارد حق حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان را زیر سوال می‌برد. تاکید کرد هیچ کس نمی‌تواند راجع به آذربایجان عزیز ایران حرف بزند. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد قاسم فر شنیدید و بشنویم آنچه که در مجله نیمه شب خواهید شنید. احضار سفیر ترکیه در تهران به خاطر شعرخوانی اردوغان در باکو.
میشه به این نتیجه رسید که قطعاً آقای اردوغان تصادفی این شعر رو مطرح نکرده و یک جورهایی تلاش کرد که از امنیت ملی ایران یک نیشگون بگیره.
محکومیت سنگین یک عضو حزب الله لبنان در پرونده قتل رفیق حریری.
این یک اتفاق بی سابقه است که در تاریخ تروریسم و در تاریخ به اصطلاح دادگاه‌های بین‌المللی داره انجام میگیره.
هشدار یک سازمان حقوق بشری به طرح حکومت ایران درباره جرم انگاری اقلیت‌های مذهبی. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. در حالی که یک هفته از آغاز محدودیت‌های کمتر در تهران و شماری از شهرهای ایران که از وضعیت قرمز به نارنجی تغییر کرده‌اند می‌گذرد، بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت موارد ابتلا به ویروس کرونا کاهش یافته است، اما مقامات بهداشتی همچنان هشدار دادند که شرایط در ایران همچنان متزلزل است. همکارم کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا را در ایران دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. درسته یک هفته از شروع محدودیت های کمتر در ایران میگذره، یعنی دقیقا شنبه پیش شروع شد و فردا شنبه میشه که یه هفته گذشته. آمار روزانه‌ای که خود وزارت بهداشت در واقع به طور رسمی داره هر روز اعلام میکنه، یکی دو روزه نشون میده که یک شیب ملایمی به هر حال داره. شمار مبتلایان پس از 6 هفته به زیر 10,000 نفر در واقع اومده و همینطور تعداد جانباختگان هم کمی پایین اومده. با این حال همزمان معاون فنی مرکز سلامت این وزارتخونه همین امروز صبح از سیر صعودی مبتلایان با توجه به افزایش تستام خبر داده. در واقع همون حرفایی که آقای زالی هم به نوعی میزنه، سیر صعودی که خبر میده در واقع توش زیرپوستی داره هشدار هم میده که میره بالا دوباره، یعنی نباید چندان هم امیدوار بود و عادی نگاری کرد. الان 34 شهرستان در وضعیت قرمز، 260 شهرستان نارنجی و 154 شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارن. این در حالتیه که به گفته دکتر پیام تبرسی، در واقع رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران، مثلا به عنوان نمونه به عنوان کلانشهر اصلا نارنجی نبود بوده که نارنجی اعلامش کردن، ولی در واقع تهران همچنان شرایط یک شهر کرونا زده رو داره و از طرفی به قول ایشون حالا که تعداد در واقع این مرزها به روی هم بازن، در وقتی که شمال ایران قرمزه، این در واقع معصومیتی نیست برای اینکه تهران قرمز نشه. تهران هم میگه که به زودی قرمز میشه و الان مدام و مدام تمام خبرگزاری ها حرفایی رو که میذارن از مقامات بهداشتی این هستش که دارن هشدار میدن که مسئله دور همی های خانوادگی احتمال افزایش مرگ و میرها رو در واقع رقم میزنه. دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، او هم اشاره میکنه، میگه به هر حال روند بستری بیمارانم کمی کاهش پیدا کرده، از حالت اینکه صف داشته باشن و پشت درهای بیمارستان مونده باشن کمی خارج شده، ولی مجددن او معتقده که احتمال افزایش شدنش وجود داره برای اینکه همه چی به حالت اولیه برگشته، کار و فعالیت ها، و او میگه با همه این شرایط باید در واقع احتیاط زیادی بکنیم. آقای حریرچی تمام این یکی دو روز امروز دوباره هشدار میده به برگزاری در واقع شب یلدا دور همی ها و میگه که لطفاً مردم این رو مجازی برگزار کنن تا بتونیم کمی زمستان آرامی داشته باشیم و این بیماری همینطور کمی بتونه به صورت نزولی پایین بره میزان ابتلاش. علیرضا رئیسی هم باز همین حرفا رو زده، او حتی میگه اگر مردم از دور همیهای شب یلدا خودداری نکنن، در واقع ما مجبور میشیم که دوباره وضعیت‌های محدودیت‌ها رو تشدید کنیم و اونها رو افزایش بدیم. دکتر زالی که مدام در این یکی دو روز داره از ترددها به ویژه در تهران صحبت میکنه و میگه واقعا شاهد ازدحام جمعیت هستیم در خیابون‌ها، در بازار، در مترو، و این رو آمار هم داره نشون میده، میگه این کاهش آمار فریبنده نباشه براتون، برای که این نوسان پذیری در اپیدمی ها عادیه، این فرودهای آماری که ما باهاش در واقع روبرو میشیم نباید ما رو در واقع فریب بده، چون ممکنه که خیلی سریع دوباره با کوچکترین در واقع مداخلات شهری تکانه های بعدی مجددن در واقع برگردن.
کیانوش، موضوع ساخت واکسن کرونا در حال حاضر مهمترین مسئله همه کشورهای دنیاست و مسئله واردات واکسن هم همینطور. در ایران هم بحث‌های زیادی در این خصوص مطرح هست، برخی وقتا هم زد و نقیض هست، این خصوص خرید واکسن از خارج از کشور. چه خبرهای تازه‌ای در این مورد داری؟
دقیقا درست میگی رضا، تنها چیزی که جستجو میکنه آدم توی این خبرها و بهش نمیرسه یک سیاست واحد و شفافه. تمام مقامات دارن ضد و نقیض با هم صحبت میکنن، یعنی ساعت به ساعت حرفاشون متفاوت میشه، حتی حرفای خودشون، نه تنها با در واقع یک مقام دیگه، خودشون حرفای خودشون رو هی رد میکنن، دوباره میان تاییدش میکنن. وزیر بهداشت آقای نمکی، آقای جهانپور 3 هفته پیش اومدن گفتن ما مقدمات خرید واکسن رو فراهم کردیم، آقای نمکی وعده 42 میلیون دوز واکسن رو داد، آقای جهانپور وعده 21 میلیون رو داد. خب بعدش اومدن سوال اومد پیش که این واکسن ها کو کجان؟ آقای روحانی، آقای جهانگیری، آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی، این وسط همه اومدن لعن و نفرینی به آمریکا کردن که به خاطر تحریم ها نتونستن اقدام کنن، و بعد آقای روحانی گفت با همه این فشارها در واقع از ظرفیتی که دارن استفاده میکنن و سعی میکنن که حتما این واکسن خریداری بشه. وزیر بهداشت هم اومد در واقع او هم به تحریم ها اشاره کرد، وزیر ساخت ها و اینکه مسئله ارز کشور رو به خاطر تحریم ها. تو همه این شرایط آقای حریری رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو اومد صحبت کرد، گفت ما 30% داروهایی که به کشور به طور عادی وارد میشه از خارج از کشور میاد، اینها از طریق ارز، ما مشکل ارز نداریم، اصلا تحریم ها داستانش تو داروها نیست. و از اون طرف آقای شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت هم گفت که ما حتی 1 دلار ندیدیم که برای خرید واکسن خرج کرده باشن. خلاصه واقعا مشخصه که پشت پرده داره چه میگذره و چرا اینقدر به تعویق افتاده، تا الان هم زمان دقیق نگفتن. همین امروز دوباره مثلا آقای روحانی میگه که بله ما واکسن رو میگیریم، به زودی وارد میشه و به زودی اولین کسانی که گروه های آسیب پذیر خواهند زد، اما هیچ واقعا توضیح مشخصی داده نمیشه.
بسیار ممنون از تو. همکارم کیانوش فرید بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. و ما بشنوید که دولت ایران هم روز جمعه سفیر ترکیه در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. دلیل این اقدام اظهارات مداخله جویانه و غیر قابل قبول رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در جریان سفر به باکو عنوان شده است. آقای اردوغان که به جمهوری آذربایجان سفر کرده بود، روز پنجشنبه در یک مراسم رژه نظامی در باکو در کنار الهام علیف همتای آذری خود در آن کشور بخشی از یک شعر محلی درباره رود ارس را خواند که به جدایی به زور این رود در آن شعر اشاره شده بود. رود ارس پس از عهدنامه گلستان به عنوان مرز ایران و روسیه انتخاب شد و سپس بر اساس عهدنامه ترکمنچای تمامی مناطق شمال این رود از ایران جدا و به خاک روسیه اضافه شد. در همین زمینه ساعتی پیش نظر فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد را جویا شدم.
تفاسیر مختلفی انجام میشه از اون شعری که آقای اردوغان خونده، اما وقتی که معادلات اخیر ترکیه رو در اطراف خودش و معادلات قفقاز رو مورد مطالعه قرار میدیم، میشه به این نتیجه رسید که قطعاً آقای اردوغان تصادفی و همینطوری این شعر رو مطرح نکرده و یک جورهایی من فکر میکنم تلاش کرد که از امنیت ملی ایران یک نیشگون بگیره، با توجه به اینکه ترکیه در حال حاضر با عربستان درگیره، ترکیه در لیبی با مصر درگیره، ترکیه در ارتباط با قفقاز با ایران درگیره، در سوریه هم با ایران درگیره، با روسیه هم درگیر هست. در نتیجه این بازی جدید چند جانبه است که اردوغان شروع کرده و واقعا عکس العملی که افکار عمومی ایرانیشون دادن کاملا به جا بود.
خانم روستای شرکت کردید که بازی جدیدی رئیس جمهوری ترکیه شروع کرده، آیا با توجه به مواردی هم که اشاره کردید، جایی که ترکیه با ایران تنش منافع داره از جمله در سوریه، به نظر شما این تنش رو به منطقه قفقاز خواهد کشاند یا به نوعی مدیریت خواهد شد؟
ترکیه نیامده تا یک در واقع تأثیر بگذاره روی مسائل جمهوری آذربایجان و قفقاز. ترکیه خودش رو در واقع بزرگ منطقه میدونه و در واقع رؤیاهای بزرگی در سر آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه وجود داره و اونها میخوان واقعا اگر بتونن یک روز میخوان مرزها رو جابجا کنن و معادلاتی که الان جابجا شده مبنی بر اینکه ارتباط ایران و ارمنستان قطعا قطع شده، در واقع ارتباط جمهوری آذربایجان و نخجوان از طریق ایران بود باز قطع شده، ارتباط تجاری روسیه و ارمنستان هم دچار مشکل شده، همه اینها معادلاتی که به هم ریخته و ایران بازنده اصلی هست. اما ترکیه گام به گام دارد میآید جلو. وقتی که این بازی های اردوغان رو در کنار بازی های جدید اسرائیل شما میگذارید، این مجموعه رو بعد در ارتباط با معادلات جدیدی که در جنوب ایران و در مرزهای جنوبی خلیج فارس داره اتفاق میفته و برقراری روابط اسرائیل با کشورهای منطقه، میشود گفت که فشار به مجموعه سیاست خارجی ایران و به کشور ایران بسیار افزایش پیدا میکنه و متاسفانه به دلیل ضعف سیاست خارجی، به دلیل ضعف سیاسی اقتصادی و بلا تکلیفی حاکمیت سیاسی در ایران، کشورها همه این خودشون رو مجاز میدونن هر کدوم بیان و یک جورهایی چنین اظهاراتی داشته باشن یا چنین فشارهایی رو به ایران وارد کنن.
خانم روسری گفتین که رئیس جمهوری ترکیه داره گام به گام جلو میاد و برنامه داره برای حرکتایی که داره انجام میده، واکنش احتمالی ایران چه خواهد بود؟ ایران چه ابزارهایی داره که در خصوص گامهایی که ترکیه داره علیه منافع ملی این کشور برمی‌داره بخواد نشون بده؟
فکر میکنم با بازی ترکیه در جمهوری آذربایجان هماهنگ شده و کاملا در واقع همخوانی داشت با بازی اسرائیلی ها و تشکیلات جاسوسی اسرائیل در جمهوری آذربایجان. این دوتا یک پتانسیل قابل توجهی ایجاد کردن و پتانسیل ها وقتی ایجاد میشوند که جبهه داخلی نظم داشته باشه، قدرت اقتصادی داشته باشه و یک نظم و یک انسجام ملی وجود داشته باشه. متاسفانه سیستمی که جمهوری اسلامی در ایران پیاده کرده از همیشه ضعیف‌تره و توانی که الان دولت اسرائیل داره و همچنین ترکیه داره از انسجام بسیار قابل توجهی برخورداره. وقتی که اینها رو کنار هم میگذاره میبینیم که بعید به نظر میرسه که دولت ایران گام خیلی جدی بتونه انجام بده، چون عملا ایران تسلیم بازی ترک‌ها شد، تسلیم بازی اسرائیل شد و فقط ناظری است. و اگر آقای ظریف یک توییت زد به خاطر صحبت‌هایی که آقای اردوغان داشتن، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی دید از چند جهت بازنده شده، برای همین خودشون رو به زحمت دادن یک توییت دادن آقای وزیر خارجه و به خاطر همین بود که سفیر ترکیه احضار شدن، وگرنه ممکن بود اینقدر هم به خودشون زحمت دادن و باز هم از کنار قضایا بگذرن.
خانم روستایی، به رغم احضار سفیر ترکیه در تهران و اعلام مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به او در خصوص صحبت های اردوغان، اما میبینیم در برخی موارد دیگه‌ای که به منافع ملی ایران مرتبط هست، به خصوص در قبال کشورهایی مثل روسیه و چین، اینطور اقدام نمیشه. این تناقض رو چطور میبینید؟
درسته ممکنه از جانب مسئولان حکومتی هیچ عکس العملی دیده نشه و دیده نشده باشه، اما از طرف افکار عمومی، رسانه ها و در واقع شبکه های مجازی شما شاهد بودید و شاهد هستید که هر موقع چنین اتفاق میفته افکار عمومی ایران به شدت عکس العمل نشون میده، مردم بسیار عصبانی میشن. قطعا دولت جمهوری اسلامی، نه دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی قطعا با ها و چینی ها علیه منافع مردم ایران هماهنگی های قابل توجهی دارند، اما در این بخش کوچک من فکر میکنم چون چندین معادله بزرگ همزمان و در زمان بسیار کوتاهی شکل گرفت در منطقه قفقاز، فکر میکنم این باعث شد که عکس‌العمل نشون بده. اگر یک کمی آرام تر بود من فکر میکنم حتما سکوت میکردن و باز هم فکر میکنم که احتمالا اون رو پیگیری نخواهند کرد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسائل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست، radiofarda.com.
و ما یک دادگاه ویژه مورد حمایت سازمان ملل روز جمعه سلیم جمیل عیاش عضو گروه حزب الله را به جرم ترور و ارتکاب عمل تروریستی از طریق بمب‌گذاری که منجر به قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان شد به 5 بار حبس ابد و مصادره اموال محکوم کرد. دادگاه در حکم خود اعلام کرد که سلیم عیاش نقش اجرایی مرکزی در ترور رفیق حریری داشته و فرمانده میدانی تیم بمب‌گذاران بوده است. رفیق حریری در بمب‌گذاری 15 سال پیش همراه با 21 تن دیگر کشته شد. در آن رویداد 226 لبنانی دیگر هم زخمی شدند. در همین زمینه ساعتی پیش نظر علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان را پرسیدم.
این یک اتفاق بی سابقه است که در تاریخ تروریسم و در تاریخ به اصطلاح دادگاه‌های بین‌المللی داره انجام میگیره. برای اولین باره که در اثر یک حمله تروریستی در خاورمیانه پس از 15 سال یک دادگاهی که از جانب سازمان ملل متحد مأمور شده بود موفق شده بود به یک رأی برسه و یکی از 5 نفری رو که در حقیقت در این دسته ترور شرکت داشت به حبس ابد محکوم کنه. گرچه ضمانت اجرایی نداره این حکم، ولی در این حال از نظر نمادین بسیار بسیار مهمه پس از 15 سال یک چنین حکمی صادر بشه، حکمی که باید توجه داشت 1 میلیارد خرج این دادگاه شده در این مدت و از نظر حقوقی خیلی خیلی دقیق هست. یعنی قاضی هایی که در این پرونده دخیل بودن بهترین قاضی های بین المللی هستن و با اینکه میدونستن که 4 نفر دیگر هم در این تیم بودن که دست به این کار زدن یا نشانه های وجود داشت، ولی از اونجایی که اسناد به اصطلاح کاملا دقیقی در دست نبود اون 4 نفر رو محکوم نکردن، ولی آقای سلیم عیاش رو بر اساس مدارک غیر قابل انکار محکوم به حبس ابد کرد.
آقای صدرزاده، در حکم دادگاه اشاره‌ای به نام مصطفی بدرالدین از چهره‌های شناخته شده حزب الله در این پرونده که خودش در سال 2016 در نزدیکی دمشق در یک انفجار کشته شد اشاره‌ای نشده. کلاً در این پرونده رسیدگی قضایی بر چه مبنایی صورت گرفته؟
آقای مصطفی بدرالدین رهبر این گروه بوده، یعنی در حقیقت فرمانده این عملیات تروریستی بوده، ولی همونطوری که گفتم دادگاه فقط بر اساس مدارک و شواهد محکمه پسند میتونه به اصطلاح کسی رو محکوم بکنه و علیه آقای سلیم عیاش مدارک و اسناد غیر قابل انکاری وجود داشت، ولی علیه بقیه وجود نداشت و همین علت بقیه رو محکوم نکردن. ولی گفتم که این تیم تیمی بوده که مشترکاً کار کرده، ولی چون ما اسناد دقیقی محکم پسند نداریم اونا رو محکوم نمی کنیم. همین جور هم گفتم که این ترور هم به نفع سوریه بوده هم به نفع حزب الله بوده، ولی این انگیزه اونها را ما میتونیم تشخیص بدیم که نفع داشتن از این ترور، ولی چون به اصطلاح سندی نداشتیم نه حزب الله رو محکوم کردن و نه دولت سوریه رو که از نظر ناظرین پشت این ترور بودن. یعنی کسی نمیتونه تصور بکنه تروری به این بزرگی و با این وسعت بدون کمک سازمان حزب الله و دولت سوریه قابل انجام بوده باشه.
چقدر حالا احتمال داره که حزب الله به این حکم تن بده و این عضو مجرم خودش رو تحویل محاکم قضایی بده؟
این که اصلا آقای سلیم عیاش کجا هست درباره اون بحث هست. این که در لبنان هست، تحت حمایت حزب الله هست، در سوریه به سر میبره، بعضی از اخبار از این صحبت میکنن که حتی ممکنه به ایران رفته باشه و به همین التم هست. من در اول گفتم ضمانت اجرایی نداره. ضمانت اجرایی دادگاه بین المللی در حقیقت وابسته به حد همکاری دولت‌های عضو سازمان ملل. من فکر نمی‌کنم دولتی مثل دولت لبنان، دولت سوریه یا دولت ایران به اصطلاح در پی این باشن که آقای سلیم عیاش رو دستگیر کنن و مجازات کنن. ولی اگر آقای سلیم عیاش روزی از این کشورهایی که حد زده میشه درش مخفی شده بیرون بیاد، طبیعی است که کشورهای دیگری که متعهد هستن به موازین سازمان ملل قاعدتاً ایشون رو دستگیر خواهم کرد. ولی اهمیت این حکم یک اهمیت نمادین بسیار بسیار مهم و همین نمادینش کافی هست. با اینکه خیلی از طرفداران یا آقای سعد حریری یا خانواده حریری ناراحت از این هستند که مجازات به صورت واقعی انجام نگرفته، ولی همونطور که گفتم از نظر نمادین اهمیت بسیار زیادی داریم.
آقای صدرزاده، این حکم چقدر بر آینده حزب الله و تحولات سیاسی لبنان و نقش این گروه در این تحولات تأثیر خواهد گذاشت؟
الان تأثیر گذاشته. پریروز آقای سعد حریری که و هر حال قرار شد دولت آینده رو تشکیل بده، با یک لیست 18 نفری از وزرایی که قرار هست در کابینش باشن که همه گویا از متخصصین هستن و غیر وابسته به گروه‌های سیاسی از جمله به حزب الله هستن، پلوی آقای میشایل اون رئیس جمهور بود، ولی آقای میشایل اون رد کرد این لیست رو و معتقد بود که بایستی حزب الله هم یه جوری نه تنها حزب الله، بقیه گروه‌های سیاسی هم دخالت داده بشن در دولت. به همین علت من فکر میکنم این حکم در تشکیل دولت آینده لبنان هم تأثیر داره و عضویت اعضای حزب الله در دولت آینده رو برای خیلی از گروه‌های در لبنان مورد سوال قرار میده.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما سازمان آرتیکل 19 هشدار داده در صورت تصویب طرحی جهت الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی تحت عنوان اهانت به مذاهب رسمی و اقوام ایرانی در مجلس شورای اسلامی، حقوق آزادی بیان و آزادی دین و باور در ایران باز هم ضربه دیگری بخورد. این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که فوراً آن طرح را به طور کامل کنار گذاشته و از گرفتن اقدامات مشابه در آینده خودداری کنند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
سازمان آرتیکل 19 که نامش را از ماده 19 منشور جهانی حقوق بشر در دفاع و ترفیع آزادی بیان و آزادی اطلاعات در سراسر جهان می‌گیرد، هشدار داده که اگر طرحی که در خصوص اهانت به مذاهب رسمی و اقوام تهیه شده به شکل فعلی تصویب شود، حقوق آزادی بیان و آزادی دین و باور در ایران را بیشتر از بین میبرد. به گزارش سازمان مدافع حقوق بشر، آرتیکل 19 افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان که ظرف دهه‌های گذشته با آزار سیستماتیک روبرو بودند، بیم می‌رود بیشتر در خطر آزار باشند. طرح مذکور امسال به دنبال تصویب در مجلس شورای اسلامی با ایراداتی از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. به گزارش سازمان آرتیکل 19، مجلس شورای اسلامی ماه اخیر جهت رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحیه‌هایی به طرح اضافه کرده است. بهار سبا، پژوهشگر حقوق بشر از سازمان آرتیکل 19 در لندن به رادیو فردا می‌گوید:
سازمان آرتیکل 19 نگران امکان تصویب طرحیه که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسیه. این طرح قصد الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی رو داره. ما بسیار نگرانیم که در صورت تصویب این طرح، حقوق آزادی بیان، دین و عقیده رو که در حال حاضر هم با محدودیت‌های غیرقانونی مواجه هستن، حتی با موج شدیدتری از حملات مواجه بکنه. بر اساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی، هر گونه محدودیت بر حق آزادی بیان باید استثنایی باشه و منطبق با شرایط خاص، یعنی باید در قانون پیش بینی شده باشه، هدف مشروعی رو دنبال بکنه و لازم و متناسب باشه. این طرح اما هیچ کدوم از این شرایط رو رعایت نمی‌کنه. برای مثال، این طرح به شکل مبهم و موسعی به مفاهیمی مثل توهین اشاره می‌کنه و به شکل بسیار نگران کننده ای در تعریف توهین به مجموعی از مواد در قانون مجازات اسلامی که خود این مواد حق آزادی بیان رو محدود می کنن و اساساً تعریفی از توهین ارائه نمیدن ارجاع میده. به علاوه محدودیت هایی که توسط این طرح وضع میشن هدف مشروعی رو دنبال نمی کنن. قوانین حقوق بشری بین المللی از افراد حمایت می کنن و نه از مفاهیم انتزاعی مثل ادیان، مذاهب یا نظام های عقیدتی. برابر این، قوانینی که عدم احترام به یک مذهب یا نظام عقیدتی رو ممنوع می‌کنه با اصول و استانداردهای حاکم بر آزادی بیان در تناقض قرار داره.
نگرانی‌های سازمان مدافع حقوق بشر آرتیکل 19 از عواقب تصویب طرح مذکور در جمهوری اسلامی و تأثیراتش در محدود کردن بیش از پیش آزادی‌های ابراز وجود، بیان، دین و باور در ایران، اقلیت‌های گوناگون دینی و عقیدتی در کشور را در بر می‌گیرد. بهار سبا، کارشناس حقوق بشر از سازمان آرتیکل 19 در لندن:
ما همچنین بسیار نگرانیم که این طرح در صورت تصویب حقوق افرادی که متعلق به اقلیت‌ها هستند رو هم به شکل ویژه‌ای تحت تأثیر قرار میده. ما نگران هستیم که اقلیت‌های دینی و عقیدتی که تحت آزار و اذیت و سرکوب هستند، برای مثال بهائیان، یارسان، دراویش و نوکیشان مسیحی و کسان دیگه‌ای که از در واقع عقاید و ایدئولوژی‌های مورد قبول حکومت پیروی نمی کنند، برای مثال ناخدا باوران، با مراتب شدت یافته ای از سرکوب و آزار و اذیت مواجه بشن. ما از مقامات می خواهیم که فوراً این طرح رو از دستور کار خارج بکنن و از هر گونه تلاش برای تصویب مقررات مشابه در آینده خودداری کنن.
سازمان آرتیکل 19 در سال 1987 میلادی در بریتانیا به عنوان یک تشکل غیر دولتی بین المللی تأسیس شد. بنابر ماده 19 منشور جهانی حقوق بشر، هر کس حق آزادی نظر و ابراز وجود دارد. این حق شامل آزادی داشتن نظرات بدون دخالت است و درخواست، دریافت و بیان آگاهی ها و اندیشه ها از راه هر گونه رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریدبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین بازی لیگ برتر قبل از حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز شنبه در ورزشگاه آزادی با تیم ذوب‌آهن اصفهان دیدار میکند. با وجود مثبت اعلام شدن تست کرونای چند بازیکن ذوب‌آهن، سازمان لیگ تا روز گذشته فرمان به برگزاری این دیدار داده بود. پرسپولیسی‌ها برای بازی فینال لیگ قهرمانان روز یکشنبه عازم قطر می‌شوند. اما روز جمعه در آغاز هفته ششم جام خلیج فارس، سپاهان در اصفهان مهمانش نساجی مازندران را به توپ بست و با 4 گل به پیروزی رسید. طبق برنامه امروز به غیر از بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن 4 مسابقه دیگر در دستور کار است. مس رفسنجان با نفت مسجد سلیمان، پیکان با آلومینیوم عراق، فولاد خوزستان با سایپا و صنعت نفت آبادان با گلگهر سیرجان. از تبریز خبر آمده مسئولان باشگاه تراکتور بعد از برکناری علیرضا منصوریان از سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه، هدایت این تیم را بر عهده مسعود شجاعی بازیکن تراکتور گذاشتند. تراکتور یکی از معدود باشگاه‌های خصوصی لیگ برتر است که طی 2 سال اخیر 7 سرمربی و 9 مدیرعامل عوض کرده. داستان برکناری علیرضا منصوریان از تراکتور هم خودش ماجرایی داشت. منصوریان در فضای مجازی داستان برکناریش را اینگونه تعریف کرده:
از طریق وبسایت باشگاه متوجه شدم که منو کنار گذاشتن، هیچ توافقی با من نکردن و اصلا کسی با من صحبتی نکردن، نه مالک نه مدیرعامل باشگاه، بی اطلاع منم.
اما هوشنگ نصیرزاده، معاون ورزشی باشگاه تراکتور، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد برکناری علیرضا منصوریان میگوید:
ایشون فرمودن که مالک و مدیرعامل باشگاه با من صحبت نکردن، درست میگفتن، ولی من به عنوان آدم ورزشی باشگاه و مدیر باشگاه که حوزه ورزشی رو کنترل میکنم، با هم دیگه جلسه خصوصی داشتیم و با هم دیگه هم صحبت کردیم و اینکه ایشون میفرمان به طور قطع باشگاه اصلا با ایشون تماس نداشته صحت نداره.
برخی از رسانه ها هم از احتمال سرمربیگری کارلوس کیروش، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، در تراکتور تبریز خبر دادند. و در اولین روز پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی انفرادی در شهر بلگراد در صربستان، روز شنبه حسین نوری فرنگیکار ملی پوش ایران در وزن 87 کیلوگرم در اولین مسابقه خود برابر حریفی از ترکیه به روی تشک می رود. محمد هادی ساروی دیگر فرنگیکار از تیم دو نفره ایران است که رقابت‌های خود را از روز یکشنبه آغاز می‌کند و طبق قرعه در اولین پیکار با فرنگیکاری از هند سرشاخ خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید از همکارم نوزبه بلهری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته ارتباط بین تشکل‌های کارگری و دانشجویی در ایران و حمایت این تشکل‌ها از یکدیگر اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در واکنش به برخی اعتراض‌ها از جمله اعتراض‌های کارگری و اصناف در ایران گفت بین اعتراض و اغتشاش تفاوت وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر او گفت تحت هیچ شرایطی نباید اغتشاش در کشور را پذیرفت، اما اعتراض به تضییع حق را به رسمیت می‌شناسیم. این سخنان در شرایطی ابراز شد که قوه قضاییه بارها با کارگران معترض به مشکلات صنفی‌شان برخورد کرده و احکام زندان و شلاق را علیه آنان صادر کرد. است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند، درباره سخنان رئیس قوه قضاییه اعتقاد دارد.
ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه با ظرافت کامل و با سوء استفاده از عناوین قانونی موجود در قانون تعزیرات حکومتی مثل اقدام علیه امنیت ملی علیه کارگران اقدام میکنه. اینها بازی با کلمات هست. اختشاشگر یا اعتراضات را دارم این چنین از هم تفکیک میکنن. تا امروز در این 41 سال هرگز اینها بین اختشاش یا اعتراف تعریف واحد و حقوقی را ارائه ندادن. آنچه که مهم است این است که کارگران برای احقاق حقوق خود فارغ از نوع نظام سیاسی است که دست به اعتراض، تحصن و اعتصاب می زنند. اما بردباری قوه قضاییه در پذیرش خواست به حق کارگران صفر است. بنابراین قوه قضاییه در رأس هرم آن ابراهیم رئیس با ابزار قانون، با ابزار دادگاه و با استفاده از توان نهادهای امنیتی در سرکوب کارگران معترض اقدام می کنه.
آقای احمدی نیاز همچنین با اشاره به سابقه برخورد قضایی و امنیتی با کارگرانی که به صورت مسالمت آمیز به شرایط و مشکلات صنفی و معیشتیشان اعتراض کرده اند می گوید
ایران بخش عمده ای از پیمان نامه های آیلو سازمان المللی کار را پذیرفته و در زمره تعهدات بین المللی کار در ایران در حوزه کار هست، هم اینها را پذیرفته است، اما متاسفانه هرگز پایبندی خود را به رعایت اینها نشان و اعلام نکرده است.
کارگران نیروگاه رامین اعتصاب و در محوطه نیروگاه تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها نسبت به واریز نشدن کمک‌های رفاهی، پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد، مشکلات بیمه‌ای و مشخص نبودن تکلیف پرداخت وام‌هایشان اعتراض داشتند. کارگران شرکت ریختگری ماشینسازی تبریز چند روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان و با خواست لغو خصوصی سازی این شرکت اعتصاب و در مقابل درب شرکت تجمع کردند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های کارگری، 3 ماه دستمزد کارگران شرکت ریختگری ماشینسازی تبریز پرداخت نشده است. کارگران معترض گفتند دولت قصد دارد با فروش این شرکت به بخش خصوصی بخشی از نیازهای مالی امنیتش را تامین کند. آنها همچنین بر لزوم تامین امنیت شغلی و معیشتی خود و پرداخت کامل و فوری طلبهایشان تاکید کردند. شماری از کارگران پیمانکاری اتوبوسرانی شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان این شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از طریق پیمانکار به عنوان راننده، کارگر تعمیرات موتوری و ستادی در مجموعه واحد اتوبوسرانی در شهرداری آبادان مشغول کارند. مسئولان شهرداری آبادان میگویند به دلیل کمبود مالی امکان پرداخت به موقع مزد کارگران را ندارند. شماری از کارگران پروژه قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حدود 20 ماه دستمزد موقتی خود تجمع کردند. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، تجمع کنندگان شعارهایی سر دادند. در این حال خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از کارگران این طرح نوشت، هیچ مسئولی پاسخگوی مطالبات آنها نیست. پیش از این قرارداد پروژه قطار شهری اهواز که مسئولیتش بر عهده شرکت کیسون بود، در روز 30 شهریور سال جاری از سوی سازمان قطار شهری اهواز فسخ و به قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران واگذار شد. این کارگر پروژه قطار شهری اهواز به ایلنا گفت، کارگران پیمانی پروژه خواستاران هستند تا مدیر عامل قطار شهری اهواز به عنوان کارفرمای اصلی چاره‌ای برای تأمین منابع مالی این پروژه عمرانی و پرداخت دستمزد نیروی کار بکند. او اشاره کرد کارگران انتظار داشتند قبل از خروج پیمانکار از پروژه قطار شهری اهواز همه مطالبات کارگران پرداخت شود و اگر قرار است مشکلات مانند سابق ادامه یابد چرا پیمانکار را تغییر دادند؟ کشاورزان رودان در استان هرمزگان در تجمعی به ارزان خریدن محصول بادمجانشان از سوی دلالان اعتراض کردند. از قرار بادمجان تولید شده از سوی کشاورزان 500 تومان خریداری می شود. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، آنها کیسه های بزرگ بادمجان را بر روی زمین خالی کردند. در سالیان اخیر گزارش‌هایی در مورد نارضایتی کشاورزان در مناطق مختلف ایران از قیمت پایین خرید محصولاتشان منتشر شده است. هزاران کشاورز هند که به منظور اعتراض به سیاست‌های دولت نارندرا مودی نخست وزیر این کشور به دهلی نو پایتخت هند رفتند، برای چندمین بار تظاهرات کردند. بر اساس گزارش‌ها این اعتراض‌ها از حمایت سندیکاهای کارگری و احزاب مخالف دولت راستگرای هند برخوردار شده است. کشاورزان و کارگران هند در روزهای اخیر خواستار لغو قوانین جدید دولت شدند. آنها این قوانین را به زیان کشاورزان و کارگران می‌دانند. هند چند روز قبل شاهد بزرگترین اعتصاب در تاریخ بشر بود، اعتصابی با شرکت 250 میلیون کارگر و کشاورز. این اعتصاب از حمایت گسترده تشکل‌های زنان و دانشجویان نیز برخوردار شده بود. شماری از تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و مدافعان حقوق کودکان کار در بیانیه‌هایی به مناسبت روز دانشجو روز 16 آذر حمایت خود را از خواسته‌های صنفی دانشجویان اعلام کردند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای به مناسبت 67مین سالروز کشته شدن احمد قنچی، مصطفی بزرگنیا و مهدی شریعت رضوی، سه دانشجو در دانشگاه تهران به دست نیروهای ارتشی نوشت، دانشگاه به عنوان سنگری مهم در عرصه مبارزات دموکراتیک و اجتماعی مردم ایران جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. این تشکل کارگری با اشاره به آنچه خواستها و مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه دانشجویان نامید نوشت که آنها تلاش کردند خواستها و مطالباتشان را در ارتباط با جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی به گوش کارگران و توده‌های محروم برسانند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اعلام اینکه دانشجویان از کل جامعه و طبقات اجتماعی جدا نیستند و از آنها تأثیر می‌پذیرند، افسود آنها نمی‌توانند به ویژه در شرایطی که کارگران و توده‌های مردم محروم و به جان آمده بیش از هر زمان دیگر تنگناها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی را تجربه می‌کنند و جانشان در زیر فشارهای خردکننده و طاقت فرسای معیشتی به لب رسیده است، در قبال این همه تبعیض و نابرابری ساکت و خاموش خاموش باشند. این تشکل کارگری در مورد شعار دانشجویان در دانشگاه ها مانند و همچنین شعارهایی مانند دانشجو آگاه است با کارگر همراه است و نان کار آزادی اداره شورایی در تجمعهای دانشجویی نوشت که دانشجویان گامهای بلندی در راستای همدلی و پیوند با کارگران و زحمتکشان و اعتراضها و مبارزات اجتماعیشان برداشته و نقطه عطفی را در جنبش دانشجویی در اتحاد و همبستگی با جنبش کارگری به وجود آوردند. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ درباره حمایت فعالان و تشکل‌های دانشجویی از کارگران و تشکل‌های کارگری می‌گوید
جنبش دانشجویی از گذشته‌های دور تا کنون همواره جزء نیروهای مترقی بوده که در کنار نیروهای مترقی هم قرار داشته و به خصوص در برخورد با عدالت اجتماعی و حقوق محرومان و کارگران خیلی فعال بوده و در یک مقاطعی به خاطر سرکوب احزاب و اتحادیه‌های کارگری جنبش دانشجویی نقش حامی و مدافع کارگران و حقوق کارگران و محرومان را به عهده گرفته بوده. و همین دلیل این جنبش خیلی در این کار در یعنی در حمایت از فقرا و از زحمتکشان بسیار پر سابقه است و سابقه دیرینه ای داره. بخواه به واسطه این سابقه دیرینه یک پیوندهای از گذشته های دورمی به طور کلی بین طبقه کارگر، بین مردم محروم، بین احزاب مثلا مدافع کارگرا و سندیکا و اتحادیه در هر مقطع که اینها تونستن فعالیت بکنن با جنبش دانشجویی وجود داشته و سازمان‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها همواره سنگری بودند برای دفاع از آزادی و برای دفاع از عدالت اجتماعی. بنابراین این یک چیز کاملا طبیعی هستش.
مهدی گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد هم در این مورد عقیده دارد.
جنبش دانشجویی جنبشیه که حلقه واسطه بین سایر جنبش‌های اجتماعی میتونه باشه، به خاطر اینکه افرادی که بخشی از جنبش دانشجویی هستن و فعالین دانشجویی هر یک با دغدغه‌های متفاوتی میتونن وارد این جریان بشن. بعضیشون میتونن دغدغه‌های کارگری و صنفی بیشتری داشته باشن، بعضیشون دغدغه‌های سیاسی بیشتری داشته باشن یا مسئله زنان براشون اهمیت داشته باشه. این باعث میشه که جنبش دموکراسی خواهی، جنبش کارگری و جنبش زنان هر یک ارتباط نزدیکی با جنبش دانشجویی داشته باشن و اساساً این باعث میشه که اهمیت بیشتری هم پیدا کنه دانشگاه و سرکوب دانشجوها خیلی افزایش پیدا کرده، به خاطر اینه که میتونن بازوی حرکت بقیه جنبش‌های اجتماعی باشن. اما خب در طی سالهای اخیر چرا این نزدیکی بیشتر شده؟ خب طبیعتاً بحران اقتصادی که دامنگیر ایران شده توی این سالها افزایش داشته و شرایط اقتصادی روز به روز بدتر شده و خب این دانشجوها هم بالاخره هر کدوم بخشی از جامعه هستن، هر کدوم متعلق به بخشی از طبقات اجتماعی و اقتصادی هستن و متوجه این فشار اقتصادی بر خانواده‌هاشون هستن. به خاطر همین باعث میشه که درک بیشتری از فضای کارگری داشته باشن، درک بیشتری از مطالبات اونها داشته باشن و سعی بکنن که کنار اونها باشن. شما میبینید که در روز جهانی کارگر یا در اعتراضاتی که کارگرها انجام میدن در جاهای مختلف دانشجوها بهشون میپیوندن و ازشون حمایت میکنن یا بیانیه هایی در حمایت از اونها صادر میکنن و این ارتباط خیلی میتونه ارزشمند باشه، به خاطر اینکه جنبش های اجتماعی وقتی که همافزایی ایجاد میکنن و کنار همدیگه قرار میگیرن قدرت و تواناییشون خیلی بیشتر میشه.
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران هم در بیانیه نوشت که جمهوری اسلامی به دلیل آنچه هراس از اوج گیری مبارزات دانشجویی و پیوند آن با مبارزات مردمی علیه سیاست‌های نئولیبرالی توصیف کرد، تلاش می‌کند تا دانشجویان مبارز و آگاه را با حربه اخراج، بازداشت، شکنجه و حبس‌های طولانی از همراهی و همدلی با مبارزات مردم علیه بی‌عدالتی، تبعیض، خفقان و فساد سیستماتیک باز دارد. اتحاد سراسری بازنشستگان در حمایت و پشتیبانی از دانشجویان نوشت که از حق آنان در داشتن شرایط تحصیل یکسان و بی‌تبعیض دفاع و از مبارزات دانشجویان علیه کالایی شدن تحصیل حمایت می‌کند. پشتیبانی از خواست دانشجویان برای پاکسازی محیط‌های دانشجویی از نهادهای امنیتی و پلیسی، رفع ستم از دانشجویان تحت تعقیب قضایی، آزادی دانشجویان زندانی و پایان دادن به پیگردها علیه دانشجویان از دیگر مواردی هستند که گروه اتحاد بازنشستگان به آنها اشاره کرده است. این تشکل صنفی همچنین خواستار بازگشت استادان و دانشجویانی شد که به دلیل مبارزات صنفی از دانشگاه اخراج شدند. شبکه یاری کودکان کار هم دانشجویان را تجسمی عینی از صدای جمعی برای مطالبه توأمان آزادی و عدالت توصیف کرد و نوشت که آنها خود را در پیوند و همبستگی با گروه‌های به حاشیه رفته و فراموش شده دیدند و مدافعان حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه حقوق کودکان بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم در بیانیه مشترکی روز دانشجو را یادآور ایستادگی، مقاومت و مبارزه با ظلم و ستم و دیکتاتوری دانستند و نوشتند دانشجویان همواره بخش مهمی از مبارزات علیه استبداد و دفاع از جنبش‌های کارگری، سیاسی و اجتماعی بودند. این دو تشکل کارگری با اشاره به مشکلات روزافزون کارگران و مزدبگیران و نیز اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری و تظاهرات سراسری دی ماه 96 و آبان 98 نوشتند در روند این مبارزه دانشجویان بسیاری به دلیل همراهی و مبارزاتشان زندانی، محروم از تحصیل و مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار گرفته و شکنجه و زندانی شدند. آنها خواستار توقف اذیت و آزار دانشجویان و آزادی بدون قید و شرط تمامی دانشجویان زندانی و فعالان جنبش‌های کارگری و اجتماعی شدند. از صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ درباره حمایت فعالان و تشکل‌های کارگری از دانشجویان می‌پرسم.
خود احزاب و سازمان‌های کارگری و اصلا خود توده کارگرمی در ایران متوجه این مسئله هست و بوده. به همین دلیل از این طرف این برخورد اینا به شدت مورد استقبال قرار گرفت و خب به واسطه نقشی که دانشجویان میتونن در مبارزات عدالت‌خواهانه بازی بکنن خیلی همین چشم امید به اینا بسته شد که به اصطلاح اینا بیان به کمک در شرایطی که سندیکای کارگری مستقل وجود نداره و از آن سرکوب میشه اتکای توده کارگر رفت بیشتر از گذشته روی جنبش دانشجوی استوار شد و جنبش دانشجوی همین در این سالها هر سال که گذشته سعی کرده که نقش بیشتری پیدا بکنه و به این درخواست و وضعیت و خلایی که اومد این خلا رو پر کنه و به این درخواستی که در جامعه مشاهده میشه بین زحمت کشان پاسخ مثبت بده. به همین دلیل خب کارگرا و نهادهای کارگری، سازمانهای کارگری هم همونطور که می‌بینیم همینایی که وجود دارن. اینها به مناسبت 16 آذر که میشه در واقع 16 آذر رو به اندازه مثلا یک روز کارگری با اینکه خب متعلق به جنبش دانشجوییه ولی به خاطر نقشی که جنبش دانشجویی و پیوندی که با جنبش کارگری داره روز 16 آذر از خودشون میدونن.
در همین حال در ارتباط با روز دانشجو 16 آذر میتوان به یک نکته اشاره کرد و آن این که در تجمع‌های دانشجویی که در حمایت از کارگران برگزار میشود شاهد حضور گسترده‌تر دانشجویان دختر هستیم. مهدی گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد در این مورد میگوید
خوشبختانه به طور کلی حضور زنان در جنبش‌های اعتراضی افزایش پیدا کرده و این حضور پررنگ‌تر شده. طی 10-15 سال اخیر افزایش زنان معترض رو در اعتراضات می‌بینید. مسئله زنها هیچ وقت در فقط جنبش زنان تعریف نشده. ما مثلا مسئله زنان کارگر رو وقتی داریم خب هم مسئله مطالبات جنبش زنان رو مطرح می‌کنیم، هم مسئله زنان کارگر رو تعریف می‌کنیم که خب به جنبش کارگری بیشتر نزدیک میشه. در مورد دانشجویان هم به همین شکل هستش که خب هم اعتراضات افزایش پیدا کرده، هم حضورشون پررنگ‌تر شده، هم در راستای تلاش 42 ساله‌ای که زنان ایرانی داشتن برای اینکه برگردن به ساحت جامعه و حضور خودشون رو پررنگ‌تر بکنن به نظر میرسه که نسل جدید بهتر از نسل‌های قبل هم داره عمل می‌کنه و این محدودیت‌هایی رو که سال‌ها زنان باهاشون مواجه بودن رو دارن سعی می‌کنن که با وجود این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها مطالبات خودشون رو داشته باشن و حرفهای خودشون رو بزنن. در مورد دانشگاه هم باز به همین شکله. خب شاید سالهای قبل یا در دوره مثلا دهه 70 یا دهه 80 فعالین دانشجویی زن خیلی تعدادشون کمتر بود یا حداقل در صفوف جلو خیلی به چشم نمی اومدن، اما امروز میبینیم که نه، فعالین دانشجویی بسیاری هستند. در آبان 98 در اعتراضات حضور پیدا کردند و بازداشت شدن، احضار شدن و الان دارن دوره‌های محکومیتشون رو میگذرونن و این نشون میده که به صفوف اول پیوستن و در جریان‌های اعتراضی نقش بسیار پررنگی رو دارن. در آبان 98 هم شما چه در اعتراضات خیابانی چه در دانشگاه‌ها نمیتونید حضور پررنگ زنان رو نادیده بگیرید و این به نظر میرسه که نسخه‌ای که جمهوری اسلامی داشته برای اینکه زن‌ها رو خانه نشین بکنه جواب نداده و امروز بیشتر از هر زمان دیگه‌ای زنان چه در دانشگاه و چه در اعتراضات خیابانی حضور بسیار پررنگی دارن.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره لایحه بودجه 1400 دولت اشاره کرد که در طرح تامین کالاهای اساسی قرار است 20 میلیون تن ماهانه 120 هزار تومان یارانه دریافت کنند، اما کارگران بیمه شده و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی جزوی از این گروه نیستند. بر اساس بخشی از این گزارش، اکبر شوکت عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با اعلامی که در برنامه ششم توسعه تصویب شده بود که دولت ظرف 5 سال تمام بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی کاملا تسویه کند ولی این کار انجام نشد، گفت حتی بدهی‌ها در حد همان 5 سال قبل باقی نماند چون دولت بدهی خود را پرداخت نمی‌کند. به گفته او بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا سال 1400 به 400 هزار میلیارد تومان میرسد و به ناچار هر سال میزان وامی که سازمان از بانک‌ها میگیرد افزایش می‌یابد، اما دولت هیچ اهتمامی برای تغییر اوضاع ندارد. در همین حال به گزارش ایلنا، یکی از مؤلفه‌های لایحه بودجه 1400 میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه و کف دستمزد است. این خبرگزاری اضافه کرد دولت میزان افزایش دستمزد سال بعد را 25% و کف حقوق شاغلان و بازنشستگان را 3 میلیون و 500 هزار تومان تعیین کرده است. در این ارتباط علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفت که این 25% حتی عقب افتادگی سال 99 را جبران نمی کند، چه رسد به این که بخواهد جبران کننده عقب افتادگی های تاریخی دستمزد باشد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار در سال 99 حدود 2 میلیون تومان است که با احتساب برخی مزایا برای کارگران متأهل به 3 میلیون تومان میرسد. پیش از این برخی از تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی خط فقر ماهانه در شهرهای بزرگ ایران را 10 میلیون تومان اعلام کردند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی به تأثیر شیوه ویروس کرونا در زندگی مردم و به تعطیل کشانده شدن بسیاری از کسب و کارها به ویژه دست فروشان اشاره کرد و نوشت که دخل و خرج آنها با هم نمی‌خواند. تسنیم افزود این روزها حال و روز دست فروشان خوب نیست. بسیاری از این افراد سرمایه پشتوانه مالی و حتی بیمه ندارند و تنها سرمایهشان همان کالایی است که با زحمت تأمین می‌کنند. یکی از بازنشستگان در رشت که با دریافت مستمری 2,700,000 تومان در ماه مجبور به دست فروشی شده است تا زندگی خود و خانوادهش را اداره کند، به تسنیم گفت
زندگی واقعا مشکل. حالا من این درآمدمون که روز کارگر صبح میره تو شهرداریت تو دانالی و میسه یک من میره 5 دکار 4 دکار میخوره، برای اونا خیلی مشکله. دانش آموز دارن، دانشجو دارن.
یک دست فروش زن هم در مصاحبه تصویری تسنیم گفت
شهر مریضه، نردی قلب داره، دوتا جوان بیکار داره، ماهی 30 تومن پیش دادم، ماهی الان 40 سال مستاجرم، ماهی 500 تومن کرایه‌خونه میدم.
علیرضا ورناصری نماینده مجلس از مسجد سلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل اعلام کرد که 21 ماه دستمزد کارگران شهرداری اندیکا پرداخت نشده است و آنها شرمنده خانواده‌های خود هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفت که 8 ماه دستمزد برخی از کارگران و کارمندان شهرداری بندر امام پرداخت نشده است. در چند سال اخیر کارگران شهرداری‌های مختلف ایران در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد خود اعتصاب و تجمع کردند. فرزاد سعدوزاده کولبر اهل سلماست، در حین کولبری در مرزهای این شهرستان با ترکیه با تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی کشته شد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، او همراه با شمار دیگری از کولبران بود که نیروهای مرزبانی از فاصله نزدیک و بدون اقدار به سوی آنان شلیک کردند. فرزاد سعدوزاده متأهل و پدر 2 فرزند بود. به گزارش این سازمان حقوق بشری، 3 کولبر در مرزهای بخش نوسود از توابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه هم با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی زخمی شدند. تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی به سوی کولبران در سالیان اخیر شمار قابل توجهی کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این موضوع انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است. در همین ارتباط فیلمی از سخنان دختر یک کولبر در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
وقتی که میان دستاشنه، وقتی که میان قشاشنه، وقتی که فکر کرو به زندگی و ما میشه چنو گرچه سازیو، چنو گرچه نبیه بیه
بابای من کولبره. وقتی به دستاش نگاه میکنم، وقتی که به پاهاش نگاه میکنم، وقتی به زندگی خودمون فکر میکنم که باید با همه مشکلات و همینطور نداشته هامون کنار بیام، میبینم که باید با اونها کنار بیام. بابا میخواد هر چیزی که تو دنیا هست رو برام فراهم کنه، همه چیز رو. بابام هدفش اینه که من و خواهر برادرم زندگی خوبی داشته باشیم که واقعا تا به حال برای ما فراهم کرده و از همه لحاظ زندگی خوبی رو برامون فراهم کرده.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.